بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دومین جلسه از مجالس زندگی نامه خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه می پردازیم به القابی که این شخص بزرگوار به آن ملقب شده. در جلسه قبل به اسم و نسب ایشان پرداختیم و امشب می پردازیم به القاب ایشان. اولین لقبی که شهرت دارد لقب عتیق می باشد. العتیق لقبی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایشان داد. از آنجایی که ابوبکر رضی الله عنه همیشه همراه و همیار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایشان گفت که انت عتیق الله من النار، ای ابوبکر تو آزاد شده الله متعال هستی. چون اصل کلمه عتیق که بر وزن فعیل می باشد از عتق به معنی آزاد کردن و آزاد شدن می باشد. میگن عتق رقبه یعنی آزاد کردن برده. و از همون روز ایشان به عتیق ملقب شد. و در روایتی آمده که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که روزی ابوبکر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و رسول الله صلی الله علیه وسلم به او گفت که ابشر، بشارت بگیر، فانت عتیق الله من النار. سببی که باعث شده ابوبکر رضی الله عنه به این لقب ملقب گردد از طرف پیامبر صلی الله علیه وسلم اسباب متعددی ذکر شده. مورخین و تاریخ نویسان یکی از این اسباب را جمال و زیبایی صورت ابوبکر را ذکر کرده اند و گفتند که زیبایی در زبان عربی از آن به عتیق یاد می شود، که البته خودمان هم به کار می بریم، میگیم اجناس عتیقه یا عتیق جات، که از ارزش بسیار زیادی برخوردار است. و گفته شده که برای اینکه ابوبکر رضی الله عنه از قدیم قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان خیر و نیکوکاری بود، و گفته شده علتش اینه که آیات پایانی سوره لیل و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. این آیات در مورد ابوبکر نازل شده وقتی که برده ها را آزاد می کرد، امثال بلال و دیگران را از سادات کافر آنها می خرید وقتی که شکنجه می شدن در اسلام و آنها را آزاد می کرد، و این پاداشی بود که در سوره لیل به ایشان داده شد که پروردگار متعال او را راضی خواهد کرد. یعنی اینکه وجه و صورت ابوبکر آزاد شده از جهنم. و گفته شده باز مادر ابوبکر فرزندی برای او زنده نمی ماند، هر فرزندی به دنیا می آورد وفات می کرد. وقتی که ابوبکر را به دنیا آورد، ابوبکر را گرفت در دو دستان خود، رو به قبله کرد، رو به کعبه ایستاد و گفت که اللهم ان هذا عتيقك من الموت فحبه لي، بار الها این یکی را از مرگ آزاد کن، یعنی نجات بده، و آن را یعنی و او را ابوبکر را به من هدیه کن. به هر حال همه این مسائل، حالا چه جمال وجه، چه حسن نسب، چه نیکوکاری و چه آزاد شدن ایشان از طرف الله متعال از آتش جهنم، همه اینها ممکنه اسبابی بوده که در کنار همدیگر جمع شده تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم لقب عتیق را به ایشان عطا کند. دومین لقب، لقب صدیق می باشد که شهرت این لقب از اولی بیشتر است. میگن ابوبکر صدیق، باز هم لقبی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ایشان داد. در حدیثی که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه، آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم از کوه احد بالا رفت و ابوبکر و عمر و عثمان نیز همراه پیامبر از کوه احد بالا رفتن، یعنی در جنگ احد یا قبل از آن یا بعد از آن. فرجف بهم، کوه دچار لرزش شد. فقال، پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب به کوه احد گفت اثبت احد، ای احد ثابت باش، یعنی تکان نخور، دچار لرزش نشو، آرام باش. فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، چون بر روی تو ای احد پیامبر است و صدیق است و دو شهید. پیامبر که خودش بوده و صدیق هم میشه ابوبکر و دو شهید، یعنی عمر و عثمان که هر دو کشته شدند. این حدیث را امام بخاری در صحیح خود در کتاب فضائل اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم باب فضیلت ابوبکر روایت کرده. و همچنین سببی که برای این لقب ذکر شده، صدیق که بر وزن فعیل هست، یعنی بسیار تصدیق کننده، کسی که بسیار چیزی را تصدیق و تایید می کند، به خاطر این بود که بسیار پیامبر صلی الله علیه و سلم را تصدیق می کرد در اخباری که می گفت از وحی الهی، از پیام‌های الهی. در حالی که کفار قریش ایشان را تکذیب می کردن، ابوبکر تصدیق می کرد. و در این زمینه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت می کند که لما اسری بالنبی صلی الله علیه و سلم الى المسجد الاقصى، وقتی که اسرا صورت گرفت، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم شبانه از مکه به مسجد الاقصى منتقل شد، اصبح يتحدث الناس بذلك، صبح که شد با اهل مکه صحبت کرد، گفت من دیشب تا مسجد الاقصى رفتم و الان هم تو مکه هستم. خب این مسافت طولانی در حالی بود که قافله های قریش در دو ماه طی می کردن، دو ماه می رفتن و دو ماه بر می گشتن، نیاز به چهار ماه وقت داشت تا اینکه بخواهن برون و برگردن. چگونه در ساعاتی معدود و محدود از شب رفتی و برگشتی؟ اینجا بود که مردم یا برخی از کسانی که به پیامبر ایمان آورده بودند و مورد تصدیق قرار داده بودند ولی محکم نبودند، دچار یک نوع لرزش شدند و کسانی که کافر بودند و کفر آنها افزوده شد. مردانی آمدند نزد ابوبکر، گفتند که هل لك الى صاحبك، برو ببین صاحب دوستت رفیقت چی میگه. یزعم انه اسری به اللیل الى بیت المقدس، ادعا میکنه که دیشب تا بیت المقدس رفته و برگشته. قال وقد قال ذلك، ابوبکر گفت که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحب من چنین حرفی را زده، چنین سخنی را گفته؟ و مسئله صحبت ابوبکر برای پیامبر، حتی کفار قریش هم بهش معترف بودند که ابوبکر یار پیامبر است، هل لك الى صاحبك. و در این زمینه در قرآن هم آمده که ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، پیامبر صلی الله علیه وسلم به صاحب خود، آن کسی که همراه ایشان در غار ثور بود در مکه، بهش گفت که اندوهگین مباش که الله عزوجل با ماست. گفتند که بله، چنین ادعایی را کرده و چنین حرفی را زده. قال لئن قال ذلك فقد صدق. ابوبکر گفت که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله را گفته راست میگه. یعنی من از هر کسی دیگری این ادعا را بکند قبول ندارم، همانند شما تکذیب میکنم، ولی اگر پیامبر گفته قبول میکنم، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم دروغ نمیگفت. قبل از بعثتش اهل مکه یک دروغ هم از پیامبر صلی الله علیه وسلم بیاد نداشتن و تجربه نکرده بودن و نیازی نداشت که چنین دروغهایی بگه. برای همین با توجه به باور و ایمانی که ابوبکر رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه وسلم داشت، گفت اگر پیامبر این را گفته داره راست میگه. قالوا او تصدقه انه ذهب الليله الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح. بهش گفتن ای ابوبکر، آیا تصدیقش میکنی که دیشب رفته تا بیت المقدس و رفته و برگشته این همه مسافت؟ قال نعم. گفت بله. اني لا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك. گفت که این که چیزی نیست، من که در بزرگتر از این و بالاتر از این ایشان رو مورد تصدیق و تایید قرار دادم. اصدقه به خبر السماء فی غدوت او روحه. خبر آسمان یعنی وحی الهی با اون مسافت دوری که دارد تا زمین، من پیامبر رو مورد تصدیق قرار میدهم، صبح و شب مورد تایید قرار میدهم، چه برسد به این مسافتی که بین مکه تا مسجد الاقصا قرار دارد. و اینجا بود که ابوبکر به صدیق ملقب شد، یعنی بسیار تصدیق کننده. و مرتبه صدیقی یک مرتبه پایین تر از نبوت است. در سوره نساء آمده که ومن یطع الله و الرسول، هر کسی که از الله و رسولش اطاعت کند، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. آنها همراه کسانی هستند که پروردگار متعال به آنها نعمت داده. انعم الله عليهم، چه کسانی؟ من النبيين، از پیامبران در درجه بعد از آنها، و صدیقین، کسانی که به مقام صدیقی میرسند. مریم علیه السلام در سوره مائده آمده که صدیق بود و امه صدیقتون، یعنی مادر عیسی علیه السلام. بعد از صدیقی و شهدا، کسانی که فی سبیل الله کشته شدن و شهید شدن، و در درجه آخر و صالحین، یعنی انسانهای درستکار که شهید نشونن و به مقام صدیقی هم نرسیدن، بقیه مؤمنین. یعنی اینها چهار دسته هستند که مورد نعمت الهی هستند. غیر از اینها دیگه مشمول نعمت الهی نیستن. یعنی یا باید پیامبر باشد، یا باید صدیق باشد، یا باید شهید فی سبیل الله باشد، و در پایین ترین درجه و کم ترین درجه اهل صلاح باشد و صالحین، یعنی اهل ایمان و عمل صالح. و امت اسلامی اتفاق نظر دارد که ابوبکر رضی الله عنه به صدیق ملقب می باشد و علتش هم گفتیم. و این تصدیق همیشه ملازم ابوبکر بود و هیچ وقت رخ نداد که حتی یک بار در تصدیق و در تایید مسائل شریعت دچار تردد شود. و شعرای بسیار زیادی نیز در طول تاریخ با توجه به این لقب ایشان را مورد مدح قرار داده اند و اشعاری در مورد ایشان گفته اند. زیاد است اشعار، من جمله شعری که ابو محجن ثقفی گفته، میگه و سمیت صدیقا و کل مهاجر سواک یسمى باسمه غیر منکر. یعنی ای ابوبکر، تو به صدیق ملقب شدی در حالی که بقیه مهاجرین هر کسی با نام خود صدا زده میشه، و غیر منکر یعنی هیچ احدی هم این را مورد انکار قرار نداده. سبقت الى الاسلام والله شاهد كنت جلیسا في العريش المشهري، یعنی اینکه از همه در گرویدن به اسلام و پذیرفتن دین اسلام سبقت گرفتی. ابوبکر صدیق از بین مردها اولین مردی بود که به پیامبر ایمان آورد، از بین زنها خدیجه رضی الله عنها، از بین کسانی که به سن بلوغ نرسیده بودند علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، و از بین برده ها هم بلال حبشی. اینها اوائل کسانی بودند که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند. لقب سوم، لقب صاحب، که در لابلای مسائلی که گفته شدن به آن اشاره کرد و آیه که در سوره توبه آمده، آیه 40، الا تنصروه، اگر که پیامبر را یاری ندهید، نصرت ندهید، فقد نصره الله، بدانید که الله عز و جل پیش از این او را مورد نصرت خود قرار داده. در غار ثوری که کسی نبود، پیامبر تنها بود، فقط ابوبکر باهاش بود، لشکری نداشت، سربازی نداشت، فقد نصره الله، در آنجا که هیچ اسبابی وجود نداشت الله عزوجل او را یاری داد. و اگر شماها این لیاقت و این شایستگی را از دست بدهید و ایشان را یاری ندهید، بازم الله عزوجل او را یاری میدهد. اذ اخرجه الذین کفروا، وقتی که کفار ایشان را از مکه بیرون کردند، ثانی اثنین، وقتی که دو نفر بودن، یعنی ابوبکر و پیامبر، اذ هما فی الغار، وقتی که هر دو اینها در غار بودن، غار ثور، اذ یقول لصاحبه، وقتی که پیامبر به صاحب خود گفت، دو نفر بیشتر نبودن، و اتفاق نظر وجود دارد که در این مکان جز ابوبکر کسی با پیامبر نبوده، لا تحزن ان الله معنا، ای صاحبم، صاحب یعنی همراه، یعنی کسی که همیشه باهاشه، هم صحبته، اندوهگین مباش. اندوه ابوبکر از چی بود؟ از اینکه کفار قریش رد پای ابوبکر و پیامبر را پیدا کردن، آمدن آنها را دستگیر بکنن، آمدن تا بالای غار ایستادن، سر غار ایستاده بودن و غار پایین پای آنها بود. ابوبکر نگاهی به بالا کرد، آنها را دید، یواشکی به پیامبر گفت که یا رسول الله، اگر یکی از اینها زیر پاش نگاه بکنه ما را میبینه، یعنی خلاص دزیرمون میکنه. گفت یا ابوبکر، ما ظنک باثنین الله ثالثهما، ای ابوبکر، ظن و گمان تو، باور و اعتقاد تو در مورد دو نفری که الله سومی آنهاست چیست؟ یعنی ما دو نفریم که الله متعال سومی ماست، یعنی ما را یاری میدهد، ما را تحویل مشرکین نمیدهد. اینجا بود که الله عز و جل آرامش خود را بر پیامبرش نازل کرد. فانزل الله سکینته علی و ایده بجنود لم تروها، و پیامبرش را، یعنی در جاهای دیگر در جنگ بدر، با جنودی از ملائکه یاری داد که شما آنها را ندیدید، یعنی ما ملائکه را نمیبینیم. در جنگ بدر به نص قرآن کریم در سوره انفال، این ملائکه بودن که به دستور الهی گردن کفار را میزدن. اذ یوحی ربک الی الملائکه، وقتی که پروردگارت به ملائکه وحی کرد که گردن کفار را بزنید. و جعل کلمت الذین کفر السفلا، و اینگونه الله عز و جل دین کفار را، کلمه کفار را پایین قرار داد. سفلا، و کلمت الله هی العلیا، و دین الهی بالا قرار گرفت و پیروز شد. والله عزیز حکیم، و الله متعال عزیز و حکیم است، با عزتش و با حکمتش هر کاری که بخواهد انجام میدهد. منظور اینه که این لقب در قرآن کریم برای ابوبکر رضی الله عنه به اثبات رسیده. و همچنین از انس رضی الله عنه روایت است که ابوبکر رضی الله عنه به او گفت، روزی به پیامبر صلی الله علیه وسلم که در غار بودیم گفتم، لو ان احدهم نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدمیه. همین موضوعی که به آن اشاره کرد. و حافظ ابن حجر رحمه الله میفرماید که از بزرگترین مناقب، منقبه من، که جمع آن مناقب باشد یعنی فضائل، از بزرگترین فضائل ابوبکر همین آیه قرآن کریم است. و اما لقب چهارم الاتقا که باز هم بهش اشاره کردیم در سوره لیل آمده آیه 17 و سیجنبها الاتقا، که سبب این لقب این بود که ابوبکر رضی الله عنه برده ها را با مال خود می خرید، آنهایی که توسط کفار قریش شکنجه می شدن با مال خود می خرید و آنها را آزاد می کرد. به همین دلیل آمده که آتش جهنم از صورت اتقا، یعنی کسی که با تقوا تر بود، الاتقا صیغه افعل تبذیل است، یعنی با تقوا تر دور خواهد شد. و پنجمین لقب هم الاواه، الاواه لقبی است که برای پیامبر ابراهیم هم در قرآن ذکر شده، لاواه منیب. اواه لقبی است که دلالت بر ترس از الله متعال میدهد، خشیت از الله متعال، یعنی آن لرزشی که در دل به نسبت الله متعال در قلب انسان ایجاد می شود. از ابراهیم النخعی یکی از مشهورین تابعین روایت است که فرمود کان ابو بکر یسمى بالاواه لرأفته و رحمته، با توجه به آن رأفت و رحمتی که ابو بکر رضی الله عنه داشت، ایشان به اواه ملقب شد. مبحث دیگری که در زندگی نامه ابو بکر میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، مسئله ولادت ایشان و صفات خلقی ایشان بود. علما هیچ اختلافی ندارند که ابو بکر رضی الله عنه بعد از حادثه فیل به دنیا آمد، یعنی بعد از اینکه ابرهه لشکرکشی کرد به مکه و آن حادثه در منا پیش آمد که لشکر ابرهه که سوار بر فیل بودن و در این زمینه سوره هم در قرآن نازل شده، سوره فیل، در آنجا مورد هجوم پرندگانی قرار گرفتن، طیرن ابابیل، که در منقار آنها حجاره بود، ترمیهم به حجارت من سجیل، از بالا پرت می کردن بر روی این لشکر بزرگ که حقیقتا در آن زمان مقابل و منازعی نداشت، ولی الله عز و جل آنها را به قدرت خود نابود کرد. این حادثه تبدیل به تاریخ شد، هم عرب ها هم خودمون در زمانهای گذشته مردم بر اساس حوادث مسائل را تاریخ نگاری می کردن، می گفتن سال فلانی سال فیل. ولی اختلافی وجود دارد در بین مورخین که در چه فاصله زمانی بعد از حادثه فیل به دنیا آمد. برخی ها گفتن 3 سال بعد از حادثه فیل بوده و برخی گفتن که 2 سال و 6 ماه و دیگران هم گفتن که 2 سال و چند ماه. خلاصه بین این حالا فاصله زمانی وجود دارد و این هم ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا 2 سال و خورده‌ای تا 3 سال از ابوبکر بزرگتر بود از لحاظ سنی، چون هر دو آنها 63 سال عمر کردند و وقتی که پیامبر فوت کرد ابوبکر 2 سال و خورده‌ای خلیفه بود، یعنی 2 سال و 6 ماه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد. ابوبکر رضی الله عنه بعد از ولادت در آغوش پدر و مادرش یک زندگی شرافتمندانه داشت، در کرامت و در عزت قومش و قبیلهش بزرگ شد و این باعث شد که در روحیه و در اخلاق ابوبکر تأثیر بگذارد و ایشان یک انسان کریمی و با اخلاق بالا و بالایی تربیت شود. از لحاظ صفات خلقی ابوبکر رضی الله عنه رنگ پوستش سپید بود و انسانی بود لاغرندام. در این زمینه قیس بن ابی حازم می‌فرماید، یکی از بزرگان تابعین می‌فرماید که بر ابوبکر وارد شدم، دیدم که انسانی است لاغرندام و کان رجلا نحیفا خفیف اللحم، یعنی گوشت کمی بر بدن داشت، ابیض سفید بود. و اصحاب سیرت آنچنان که از زبان روات گرفتن بر این مسئله اتفاق نظر دارن که ابوبکر رضی الله عنه سفیدی بود که به زردی گرایش داشت، اصطلاحا خودمون میگیم گندمی رنگ. قامت ابوبکر قامت استواری بود، گونه های ابوبکر لاغر بود تا جایی که استخوان های گونه مشخص بود. ابوبکر رضی الله عنه به اندازه لاغر بود که همیشه ازارش از کمر می افتاد، مرتب آن را نگهداری می کرد. چهره ایشان و پیشانی ایشان همیشه عرق می کرد و چشمهای ابوبکر فرو رفته بود. برخی از چشمها برآمدگی دارد، برخی ها متوسطه، برخی ها فرو رفته. ساقهای لاغری داشت ساق پاش و پیشانی ایشان بالا آمده بود، پیشانی بلند میگن، کسی که پیشانیش برآمدگی دارد. ریش خود را معمولا رنگ میکرد و با حنا و رنگهای سیاه، حالا سیاه خالص هم نه، سیاهی که رو به تیرگی دارد، سفیدی ریش خود را به این شکل از بین می برد. چون در احادیث هم آمده، دستور آمده که آن کسانی که ریششون سفید میشه رنگ بکنند. خانواده ابوبکر از لحاظ خانوادگی، پدرش عثمان ابن عامر ابن عمرو بود که به ابو قحافه مشهور بود. ابو قحافه کنیه پدرش بود. روزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای فتح مکه یعنی سال 8 هجری در رمضان وارد مکه شد، پدر ابوبکر در آن روز مسلمان شد. ابوبکر صدیق پدر خود را به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد. پیر بود، خیلی پیر بود. وقتی که پیامبر پدر ابوبکر را دید گفت یا ابوبکر هلا ترکته حتی نعتیه، ای کاش پدرت را به حال خود رها کرده بودی تا اینکه ما نزد او بیاییم، نه اینکه او را بیاری نزد ما، به علت حالا کهولت سنی که داشت. ابوبکر گفت که هو اولا ان یعتیک یا رسول الله، گفت یا رسول الله سزاوارتر اینه که او به نزد تو بیاید. ابو قحافه در همانجا مسلمان شد و با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کرد. و روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم اسلام ابو قحافه را به پسرش یعنی ابوبکر تبریک گفت و همانجا به ابوبکر گفت که غیروا هذا من شعره، اسبس موی سر پدر ابوبکر یعنی ابو قحافه سفید بود، موی سرش و موی صورتش، گفت که برید این سفیدی بیش از حد را تغییر بدید، رنگ بکنید، جوگندمی بشه یا اینکه رنگ تغییر بکنه. و همچنین در این روایتی که آمده، خب این موضوع نهفته است که پیامبر صلی الله علیه وسلم تا چه اندازه احترام بزرگترها را از لحاظ سنی رعایت میکرد، با وجودی که خودش پیامبر بود. به ابوبکر گفت ای کاش او را به حال خود گذاشته بودی تا اینکه ما بریم نزدش. و در حدیث دیگر آمده که لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا، کسی که در دین ما در امت ما بزرگترها را مورد توقیر، مورد وقار، مورد احترام و تقدیر قرار ندهد و حق آنها را رعایت نکند، و همچنین کسی که کوچکترها را مورد مرحمت خود قرار ندهد از ما نیست. یعنی که در دین ما بزرگتر از لحاظ سنی مورد احترام و تقدیر است و کوچکتر مورد ترحم بزرگتر باید قرار بگیرد. مادر ابوبکر صدیق سلما بنت صخر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم و کنیه او ام الخیر می باشد. این هم مسلمان شده بود، زودتر از ابو قحافه مسلمان شده بود، که جزئیات این مسئله خواهد آمد انشالله آنجایی که ابوبکر رضی الله عنه اصرار بر ابوبکر داشت تا اینکه در مکه ظاهر شود. همسران ابوبکر 4 زن باشون ازدواج کرد که مجموع این 4 زن برای ابوبکر 3 پسر به دنیا آوردن و 3 دختر، یعنی مجموعاً 6 فرزند داشت. اولین زن ابوبکر قتیله بنت عبدالعزا ابن اسعد ابن جابر ابن مالک بود. اختلاف نظر وجود داره که آیا قتیله مسلمان شد یا خیر. قتیله مادر عبدالله و اسماست، عبدالله ابن ابی بکر و اسما بنت ابی بکر. اسما معروفه، اسما زن زبیر ابن الابوام و مادر عبدالله ابن الزبیر، خواهر ام المؤمنین عایشه، ولی از مادری دیگر. ابوبکر این زن را در جاهلیت یعنی قبل از اسلام طلاق داد و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم عهدنامه با کفار قریش امضا کرد در صلح حدیبیه، یعنی در سال 7 هجری، قتیله آمد نزد دخترش اسما در مدینه. هدایایی هم با خود آورده بود، هدایایی که معمولا در آن زمان شامل کشک و روغن، یعنی چربی طبیعی که از حیوان گرفته میشه، از شیر حیوان گرفته میشه، اینا رو به عنوان هدیه برای دخترش اسما آورد، آمده بود به مدینه. اسما از آنجایی که در آن زمان قتیله مسلمان نشده بود، مشرک بود، عبا ورزید که این هدایا را بپذیرد و عبا ورزیده بود که وارد خانش بشه. خب شخصی را فرستاد نزد ام المؤمنین عایشه، یعنی خواهرش، تا اینکه از پیامبر صلی الله علیه وسلم سوال بکنه که من مادرم آمده مشرکه، هدایایم آورده و یک سری حالا انتظاراتم از من داره، آیا من صله رحم را با مادرم به جا بیارم یا خیر، وارد خونه بکنم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که وارد منزل بشود ولی اون که مشرک باشد و هدایاشم قبول بشه. و در این زمینه هم آیاتی از سوره ممتحنه نازل شده، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله عز و جل شما را نهی نمی کند، شما را باز نمی دارد از آن مشرکینی که با شما وارد قتال نشدن، سر جنگ با شما ندارن. لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما را از مکه بیرون نکردن، کاری با شما ندارن، مشرکه. اشکال نداره که با آنها رابطه داشته باشید، رفت آمد داشته باشید، هدیه بدید، هدیه بگیرید، هیچ مانعی نیست. با آنها نیکوکاری کنید، ان تبروهم، احسان بکنید به آنها. و تقسطوا الیهم، و با قسط و عدل و داد با آنها برخورد بکنید. ان الله يحب المقسطين. در آیه بعد بود که بعدی فرمود که انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. آن چیزی که ممنوع است اینه که انسان بره با مشرکی دوستی بکنه، ولایت برقرار بکنه که با شما سر جنگ داره در دینتان و شما را از مکه بیرون کرده و بلکه حمایت کرده از کسانی که شما را بیرون کردن. خب انشاءالله تعالی در جلسه بعد به دیگر مسائل خواهیم پرداخت، ولی به هر حال این یکی از همسران ابوبکر بود، قتیله، که به هر حال آمده بود به مدینه و اختلاف نظر به وجود آمد که آیا بعد از این آمدن که در سال 7 هجری صورت گرفت آیا بعدها مسلمان شد یا خیر. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.